رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید. نشر دومی مجله بامدادی است که آن را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز پنجشنبه ششم ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 شب است و در شهر دوشنبه 7 سحر. این نشر مجله بامدادی را نیز با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در نخستین نشست هیئت نوی کنگرس آمریکا، جمهوری خواه جان وهنر رئیس مجلس نمایندگان انتخاب گردید. علی اکبر صالحی خواستاری از عراق بیرون کردن جانبداران گروهی مجاهدین خلق شد و ژوزه مانوئل باروزو با مقامات آذربایجان و ترکمنستان موضوع بنیاد لوله گاز نابوکو را بررسی خواهد کرد. مشروع خبرها. در نخستین نشست هیئت نوی کنگرس آمریکا، عضو حزب جمهوری خواهان جان وهنر رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. هیئت نوی کنگرس بعد از دو ماه انتخابات میانه دوره‌ای که در آن اساسا جمهوری خواهان پیروز شدند سوگند یاد کرد. گفته می شود که جمهوری خواهان بیشتر کرسی های پالات پایانی پارلمان را صاحب شده و برتری دموکرات ها در سنات را هم کاهش دادند. وکیلان حزب جمهوری خواهان می گویند که آنها از این بابت نه فقط با ابتکار آینده دموکرات ها مخالفت میکنند، بلکه برای لغو برخی از قانون هایی که به گفته آنها زیر فشار قبول شدند، از جمله برای لغو قانون اصلاحات بیمه طبی در آمریکا تلاش خواهند کرد. بر اثر دو انفجار در جنوب افغانستان 4 نفر کشته شدند. با اطلاع مقامات ولایت اروزگان شام سه‌شنبه بر اثر ترکش بم کناری راه 3 ساکن آسایشته از جمله یک کارمند محلی سازمان ملل متحد به هلاکت رسیدند. یک ترکش دیگر منجر به هلاکت سربازی نیروهای بین المللی گردید. تفصیلات این ترکش و هویت سربازی کشته شده الحال معلوم نیست. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه ایران که با یک سفر رسمی در بغداد به سر می‌برد، با تلاش‌های تهران برای تحکیم روابط دو جانبه با حکومت عراق تاکید کرد. صالحی دیروز هم در صحبت با وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری بجز موضوع تحکیم روابط دو جانبه، همچنین موضوع سرنوشت مجاهدین خلق یک گروه مخالف حکومت ایران را به میان گذاشت. مقامات ایران می‌خواهند که جانبداران این گروه مستقر در عراق از کشور بیرون کرده شود. هوشیار زیبری در رابطه با این موضوع گفت: ما از این گونه سازمان ها که فعالیتشان علیه منفیت ها و مردم ما روانه شده است اذیت زیاد دیده ایم. قانون اساسی عراق با فعالیت گروه های که هدفشان حمله به کشورهای همسایه است اجازه نمی دهد. ما بر پایه قانون اساسی عمل خواهیم کرد. قرار است که امروز علی اکبر صالحی با دیگر رهبران عراق هم دیدار و گفتگو کند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. با شروع امنیت سازمان ملل متحد درخواست برای انتقال باز تقریبا 2000 پاسداران سول به کشور ساحلی آج ایراق خواهد شد. الین الروا رهبر ریاست عملیات پاسداران سول سازمان ملل متحد در این باره خبر داد و اظهار امیدواری نمود که نیروهای الهوگی به خاطر دفاع از رهبر مخالفین ساحل آج علسان و اتر هفته نزدیک به این کشور افریقایی غربی فریسوده خواهند شد. جامعه جهانی پیروزی او اتر در انتخابات ریاست جمهوری را اعتراف کرده است و ما رئیس جمهوری فعلی ساحل آج لوران گباگبو از انتقال قدرت بر رقیبش سرپیچی و برای شمارش تکراری رویها پای فشاری میکند. بر اثر زد و خوردها میان جانبداران گباگبو و اواتر در ساحل آج ده ها نفر کشته شدند. و ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا هیئت منصبداران والامقام اروپایی را سروری خواهد کرد که به زودی از آذربایجان و ترکمنستان دیدن میکنند. در جریان این سفر موضوع انتقال گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق لوله گاز نابوکو بررسی خواهد شد. بنیاد این خط لوله گاز همین سال شروع می شود. بروسل امیدوار است که بعد بنیاد نابوکو وابستگی کشورهای اروپایی از گاز روسیه کاهش خواهد یافت. قرار است که توسط این لوله گاز همساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقریبا 31 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلی برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و فراموش نکنید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاه بشوید. نشانی های سامانه اینترنتی را برایتان یاد رس می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. بعد از سری علی بیدکی، مقامات قدرتی تاجیکستان برای خونسا کردن گروه مولا عبدالله هم تلاش خواهند کرد. کمیته 29 سپتامبر با فعالیتش خاتمه گذاشت. آیا مشکلات رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان حل و فصل شدند؟ و قله پوتین در تیانشان، حکومت قرقیزستان یک قله بی‌نام را به نام سروزیر روسیه می‌گذارد. خب، این سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیمتون خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه فهرست افراد کشته شده در زد و خورد با گروه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی را اعلان کردند. طور خبر داده بودیم، در این زد و خورد در روستای رونوی ناحیه رشت 8 مصالح مخالف حکومت به هلاکت رسیدند. با اطلاع وزارت امور داخلی، کشته شدگان همگی شهروندان تاجیکستان و زادگان نواحی رشت و حصار و تورسونزاده و اصفهان. و اما کارشناسان و سیاستمداران پاسخی سوالهای را می جویند که آیا با نابود کردن علی بیدکی تهدید این گروه کاملا از بین رفته است؟ عملیات در رشت تا که ادامه خواهد کرد؟ و آیا اکنون نیروهای انتظامی از پی نابودسازی مولا عبدالله یکی دیگر از فرماندهان سابقی مخالفین خواهند بود؟ همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلا تلاش کرده است که پاسخی برخی از این سوالها را پیدا کند.
خویشاوندان اعضای گروه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی که دیروز در پی یک عملیات ویژه در رشت کشته شدند، امروز نتوانستند اجساد نزدیکانشان را از سردخانه ناحیه بگیرند. محمد علی ساکن دهه شلمک از نزدیکان مرتضی بک لایقف و همدهه شرف نازیموف رزمندگان کشته شده گروه علی بیدکی گفت برای گرفتن اجساد به جز رشت از حصار تورسونزاده نیز آمده بودند، اما مقامات به دلیل تحقیق وعده به فردا دادند. و افزود ننگ و ناموس پیش مردم ناحیه اهل دهه‌اش را وادار کرده است که برای گرفتن جسد تبارشان به مرکز ناحیه آیند، وگرنه کاری که کشتگان کردند برایشان قابل قبول نیست.
سحر همین زلم به من گفت که خلاص شده نکن، انا مرد. من گفتم که یک منه همه مردم خلاص شده. مردم دوال نه امردنیم.
در پی عملیات ویژه مقامات انتظامی تاجیکستان دیروز در دهه رونابی رشت، سه ساکن این ناحیه به شمول رهبر گروه مسلح علاءالدین دولتوف، دو نفر از نواحی حصار تورسونزاده و نیز دو تن دیگر از اسفره کشته شدند. این گروه را در کشتار 25 سرباز در دره کمرو برشت که روز 19 سپتامبر اتفاق افتاد متهم میکنند. بلالدین محکموف رئیس شهرک مولدان شهر اسفره که طبق اطلاع مقامات بختیار قیرانوف و نور محمد عبدالحقوف دو رزمنده کشته شده از این ناحیه بودند، میگوید این خبر را شنیده در جستجوی والدین ایشان افتادند. و افزود آنها از همان مهاجران هستند که میانه های سالهای 92 به روسیه رفته تا به حال برنگشتند.
این همون سالهای 92 بود، سالهای تاجیکستان و سالهای وزمینیش بود. یک خد دو نفر می سه نفر همون ازبکستان آمده، همون افتابوس های ایکار بود که مجدوگر بود پیشتر کتی سپیچان بچه های جوان جمع کرده گریفتگی که ما شانو مهاجرت به روسیه بمیبریم گفته چریز قرقیزستان برافتن اشرف بودگی و افتابوس ها تا روسیه رفتگی نیران ده گم شدگی.
به قول آقای محکموف از حدود 100 نفری که در این دو ایکاروس بودند، 30 نفر در بیشکک فرار میکنند. و افزود بعد از 4-5 سال که درک بقیه جوانان نمیشود، از فراریان میپرسند چی رخ داد و آنها جواب دادند که رهبلدان شبهانگیز مینمودند، از این خاطر در بیشکک از دست آنها گریختند. آقای محکموف افزود سه اسفرگی که در گوانتانامو پیدا شدند محض جوانان آن دو ایکاروس بودند و رهبلدان اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که جوانان اسفرگی را به شریکان خود تسلیم کردند. آقای محکم و فافزود به احتمال زیاد آنهای هم که در رشت کشته شدند از جمله آن جوانان باشند. عملیات رشت که از ماه سپتامبر به این سو به خاطر سرکوب کردن گروه های علاودین دولتوف و عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله ادامه داشت، طبق اطلاع رسمی حدود 100 نفر کشته به جای گذاشته است که عمدتاً سربازان حکومتی می باشند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید با نابود شدن گروه علی بیدکی عملیات قطع نخواهد شد.
نسبت دیگر همین گروه های جنایی که در اینجا فعالیت میکنند، جمله گروه مصالح عبدالله رحیموف متخلص ملا عبدالله، برای بازداشت و بزرگدانی این گروه نیز چارهای فوری جستجوی در این منطقه ادامه دارد.
میرزا خوجه احمدوف یکی از چهرههای نمایان حوادث رشت و از سابق فرماندهان مخالفین میگوید سرکوب شدن گروه های مصالح شریک با سازمان های تروریستی نه فقط به رشت بلکه به تمام تاجیکستان آرامی میآورد.
ممکن گفتن در کوکی تاجیکستان خدا خواهند شد و تنگ می شود. کسی در منطقه رای دولت دارد که کوا بیا و مقصد کار بارا و کسی چه رای این عملیات حکمت تا آخرون دوام میکنید.
سید عمر حسینی معاون حزب نهضت اسلامی میگوید سرنگون کردن گروه مصالح علی بیدکی موفقیت مقامات امنیتی است، اما در بین آنها نبودن ملا عبدالله باز باعث نگرانی است.
ملا عبدالله اصلا به مانند یک بنیلادون گردیده است که اونگا در افغانستان گاه و گاه در پاکستان دنباله گیریش میکنند. این هم باشد در تاجیکستان ما سالی گذشته در طویل دره بود و در اونجا هم به کشته شدن میرزا ضیا جنرال کشورمان جامید و محبوس شدن یک ایده زیادی است بگیم که فرزندان همین ملت خلاصه و امسال هم آوردنش به رشت و سبب رفتن قریب 100 نفر از افسران وزارت دفاع و از نیروهای بسیار ویژه وزارت امنیت و دیگر وزارت‌های قدرتی گردید. تا حال هم تقدیر او سرنوشت او معلوم نیست. جای نگرانی یعنی باقی است. نمی‌توانیم بگیم که پر را اصلا کشور آرام و چینجور شده است.
در همین حال کارشناسان میگویند با سرکوب کردن گروه های مسلح در وادی رشت اگر منطقه هم آرام شود در دیگر گوشه های کشور امکانی به وجود آمدن ناآرامی ها ادامه خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان شدن هویت اعضای کشته شده گروه علی بیدکی و ادامه عملیات نظامی در کوههای رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته 29 سپتامبر در پی مزدود شدن کمیته 29 سپتامبر که در پی مزدود شدن دسترسی به سامانه های اینترنتی اوستا و تاج نیوز و از نشر بازماندن هفتنامه های نگاه و فرج و پیکان از سوی مسئولین این نشریه ها و سازمان های خبرنگاری تاسیس یافته بود، اخیرا از ختم فعالیت خود خبر داد. رهبران کمیته گفتند که با رفع مشکل چاپ نشریه فرج برای ادامه فعالیت کمیته 29 سپتامبر نیز نیازی باقی نمانده است. توجه کنید به گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
فعالیت کمیته 29 سپتامبر همزمان با پایان عملیات ویژه نیروهای دولتی علی علاءالدین دولت و ملقب به علی بیدکی از فرماندهان مخالفان پیشین در منطقه شرق تاجیکستان انجام یافت. زیرا پس از آن که نشریه‌های مستقل نظیر نیگاه، پیکان و فرج حادثه حمله و نحوه فعالیت وزارت دفاع را بازتاب نمودند، در چاپ آنها مشکل پیش آمد و فعالیت 5 سامانه اینترنتی از جمله اوستا تیجی و تاج نیوز تیجی مسدود گردید. وزارت دفاع تاجیکستان در شخص وزیر ژنرال شیرعلی خیرالویف در پاسخ با بازتاب حوادث رشت طریق نشریه ها اظهارات را پخش کرد و نشریه های مستقل را به حمایت از تروریستان عیبدار دانست. هرچند نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان در میان این قضیه ها ارتباط را میبیند، اما میگوید تلاش های 3 ماه اخیر کمیته 29 سپتامبر ثمره داد.
فعلا دسترسی به سامانه اینترنتی تامین شده است و از 3 نشریه که بازداشت چاپش دو تاش به تب میرسد. سازمان دهندگان این ائتلاف و چنین قرار آمدند که فعالیتشان را قطع کنند.
البته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان قائل است که مس توجه و واکنش جامعه جهانی بخصوص سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی مقیم دوشنبه بر رفع مشکل رسانه‌های مستقل و سامانه‌های اینترنتی تأثیر گذاشته است. اما همزمان قرشیبوی بر این باور است که همرایی و تلاش‌های مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و نشریه‌ها در چارچوب کمیته 29 سپتامبر توانسته است که این مشکل را از بین ببرد. این در حالی است که چاپ نشریه پیکان همچنان از سر گرفتن نشده است. افزون بر این فضل‌الدین خواجه رهبری سامانه اینترنتی تاج نیوز میگوید تنها تغییر دامین تارنما موجب فعال شدن این وبسایت شده است.
از جانب مقامات دخلدار نسبت کشادن سامانه تاج نیوز یگان پاسخ نبود و همین طور ما مجبور شدیم دامین سامانه خود را عوض کنیم، یعنی اون رو به اورگ تبدیل کنیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران و همچنین خوانندگان عادی رسانه‌های مستقل بر این باورند که فعالیت کمیته 29 سپتامبر برای رفع مشکل مربوط به توقف چاپ هفتنامه های نگاه و فرش چندان مؤثر نبوده است، بلکه این نشریه ها به اصطلاح با نیادهای دولتی و مؤسسه های چاپی زبان یافتند. به این معنی که در لحن نوشته های این هفتنامه ها ملایمی و نرمی نسبت به فعالیت حکومت و منصبداران به نظر می رسد. حتی خارکش رحمان علی ساکن ناحیه خراسان و فردی که مخلص اشدی نشریه های مستقل است میگوید جسارتی که این نشریه ها در چند ماه قبل داشتند و حرف های انتقادی می زدند همکنون در مطالب نشر کرده آنها به مشاهده نمی رسد.
همونطور ماه پیش پنج ماه پیش در وقت همون واقع ها حادث هایی که در همون شرق خودمون میشدن طرف های همون طویل در رو غر ما همون جهاد همون رو آشکار میگفتن همچیه که بود اینن چی خیلی که بود همین همون رو چپ میکردن مردم میفهمیدن میخوندن میدونیستیم نکه حاضر غیره ندارن جسارت که او وقت آزاد گم زدن مینویستن حاضر او خیلی جسارت نیست میاده.
فریدونی رهنور سردبیر هفتنامه مستقل نگاه نیز میگوید حوادث چند ماه اخیر شرق تاجیکستان و فعالیت های ژورنالیستان تاجیک تأثیری عمیق گذاشت و آنها تا جایی از انتقاد و مطرح کردن مشکلاتی در جامعه جای داشته استحاله میکنند.
ما فکر میکنیم که واقعه اخیر که به سر رسانه ها نه تنها نگاه بلکه دیگر رسانه ها آورد یک اندازه به ذهن ژورنالیستان تأثیر گذاشت که ما این بعد با ملاحظه سخن کنیم.
تحلیل ها نشان میدهد که در واقع در پی حوادث شرق تاجیکستان و همین طور تحولات چند ماه اخیر در کشور محدودیت ها بالای فعالیت رسانه ها افزوده و کار به جای رسیده است که رهبریت چاپخانه دولتی شرق آزاد قبل از نشر هفتنامه های مستقل بخصوص نگاه و فرش آنها را مورد مطالعه قرار میدهد. همان گونه که در دوران شوروی پیشین نهاد ویژه با نام گلاولیت فعالیت میکرد و نمیگذاشت که در نشریه ها مطالب انتقادی ضد حکومت و منصبداران دور نشر شود. در یک سال اخیر بارها سازمان های بین المللی از وضع آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد کرده فشارهای مقامات نهادهای دولتی این کشور بر رسانه ها و نشریه های مستقل مدت دو سال اخیر را دلیل آورده اند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش به درباره ختم فعالیت کمیته 29 سپتامبر که سه ماه قبل در پی مسدود شدن دسترسی به چند سامانه اینترنتی و از نشر بازماندن سه هفتنامه چاپ دوشنبه تأسیس شده بود.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و اکنون از روی داده‌های بین‌المللی. جنازه سلمان تاثیر والی ولایت پنجاب پاکستان دیروز در شهر لاهور به خاک سپرده شد. طور خبر داده بودیم والی پنجاب هدف تیری محافظش قرار گرفت. این کشتار را جامعه بین المللی شدیداً محکوم کرد و جمله بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هلاکت سلمان تاثیر را تلفات بزرگ برای پاکستان نامید. با گفته رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان مخالفت سلمان تاثیر با قانون ضد بدعت که برای توهین به اسلام حکمی قتل را پیش بینی کرده است باعث سوی قصد به جانش گردیده است. توجه کنید با گزارش همکار ما اسکندر خوجا میرزاده.
و علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت
السلام علیکم و رحمت الله.
در مراسم دفن سلمان تاثیر رئیس ولایت پنجاب پاکستان که روز سه‌شنبه در اسلام آباد به قتل رسید، اعضای آیله، دوستان، منصبداران و هوادارانش شرکت کردند. طبق اخبار رسیده تاثیر را محافظش به قتل رساند، زیرا از موقع گیری رئیس ولایت پنجاب در ارتباط با قانونی ضد و نقیض کفر ناراضی بوده است. هزارها نفر و از جمله سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در روبروی قرارگاه رئیس ولایت در شهر لاهور نماز گذاشتند و سپس تابوت را با چرخبال به یکی از قبرستان‌ها انتقال دادند. سروزیر پاکستان سه روز ماتم ملی اعلان کرده دستور داد که در اداره‌های دولتی پرچم‌ها نیمه افشان باشند. اما قتل تاثیر مردم زیادی را خوشحال هم کرده است. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری ها از کشتار پشتیبانی کرده از مردم خواسته بودند که در مراسم دفن رئیس ولایت پنجاب شرکت نورزند. گروه با نام جماعت اهل سنت پاکستان می‌نویسد تخمیناً 500 علمای رویه معتدل بریلوی مسلمانان سنی مذهب با اشاره به کشتار تاثیر هشدار دادند که سرنوشت مخالفین قانون کفر همین گونه فاجعه‌بار خواهد بود. پس از کشتار تاثیر در بازار کوهسار اسلام آباد، یکی از محافظان رئیس ولایت پنجاب، ملک ممتاز حسین قدری به حبس گرفته شد و به قول رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان اقرار کرد که تاثیر را برای تنقیدش از قانون کفر به قتل رسانده است. ملک اضافه کرد او را محافظش به هلاکت رساند. حالا ما می خواهیم مقرر کنیم که قاتل تنها بود و یا کسی دیگری هم در این عمل نقش دارد. تاثیر 66 ساله یکی از متفقان نزدیک پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری بود. او چند پیش با یک زن نصرانی متهم با توهین به اسلام واخورده، حتی همراه با او عکس گرفته بود. تاثیر به این زن وعده داد که در پی تغییر قانون کفر می شود تا او را از حکم اعدام نجات دهد. این هم در حالی بود که اکثر سیاستمداران پاکستانی از صحبت درباره سرنوشت این زن که آسیا بی‌بی نام دارد خودداری می کنند. بعد این حادثه حزب مردمی پاکستان پرزیدنت زرداری که با خطر فروپاشی ائتلاف حاکم مواجه می باشد زیر فشار گروه های اسلامی اظهار نمود که از پیشنهاد اصلاح قانون کفر دست می کشد. حکومت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کشتار تاثیر را محکوم کردند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل, یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و در ادامه برنامه چند خبری جالب، رویدادهای ورزش و وضعیت آب و هوا تقدیمتان میشود. و شروع میکنیم از خبری پخش برنامه‌های بخش‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی. این برنامه‌ها به زبان روسی تهیه میشوند و شما شنوندگان ارجمند و هموطنان روزبان امکان خواهید داشت که هر روز شنبه در امواج ما با اخبار تازه و رویدادهای مهم منطقه آشنا شوید.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
و خوب این بود خبر پخشی برنامه‌های بخش‌های آسیایی مرکزی رادیوی آزادی. و یک خبری که اخیراً به دست ما رسید، حکومت قرقیزستان می‌خواهد قلعه‌ای را در کوههای تیانشان به نام نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گذارد. سروزیر قرقیزستان الماسبیک اوتامبوی فرمانی را در این باره امضا کرد و برای تصدیق به پارلمان کشور فرستاد. یک کارمند حکومت با خبرگزاری ترتاز گفته است که بلندی این قلعه تا حال بینام 4,500 متر از سطح بحر است و در حوضه رودخانه آقسو در قلمرو ولایت چوی جایگیر شده است. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند که هدف از این تصمیم ارجگذاری با تلاش‌های ولادیمیر پوتین در تحکیم روابط میان دو کشور است. و اما برخی از سیاستمداران و دانشمندان این تصمیم را چون تملق و تلاش دریافتی پشتیبانی نخست وزیر روسیه از حکومت فعلی قرقیزستان ارزیابی کردند. بکتیمیر جمعبایف هم دکتر علم های تاریخ در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از این تصمیم حکومت ناراحت شده است.
هر کیم گلم بیزم دیار دادند که
گاز در دلار دامات کم پریزیدنت که
اگر ما هر روز کالای را با خاطری گاز و نفت شده با نام رهبر نامگذاری کنیم فردا چی خواهد شد؟ من با تصمیم با نام پوتین نهادن کالای موافق نیستم. خوب امروز ما با این کالای نام پوتین را نهادیم، پس فردا باید کالای دیگر را با نام مدودف گذاریم؟ پس فردا باشد ما مجبور خواهیم شد که به خاطر دریافت گاز ازبکستان قله دیگر را قله اسلام کریموف نامگذاری کنیم.
گاز در دمشق استاد دیگه کریم کدمش که تورا گرفت شما گفتم مندای باغ سودالاشو بولوش گرفت.
بکتیمیر جمعبایف می افزایدم در خود قرغزستان شخصیت خوی بزرگ سازواری آنند که قله را به نامشان گذارند. زمنان به نام چنگیز ایدماتوف که قرغز ها و قرغزستان را به عالم معرفی کرده است تا حال قله نامگذاری نشده است. واکنش پوتین با تصمیم حکومت قرغیزستان الحال معلوم نیست. یادآور میشیم که از این پیش یک قلم در کوههای تیانشان با نام نخستین پرزیدنت روسیه بوریس یلتسین گذاشته شده بود. ضمناً در تاجیکستان تا حال قله را با نام رهبری یگان کشور نگذاشتند و اما بعد از استقلال نام چند قله را تغییر دادند. بلندترین قله کوههای پامیر قله کمونیسم با نام پایه‌گذاری دولت تاجیکان اسماعیل سامانی گذاشته شده است. دیگر از قله‌های بزرگ که در سال‌ها نام دوهی کمونیست ها لنین را داشت چند سال باز قله استقلال نام دارد و نام قله ریولوسیا یا انقلاب هم بازنگری و با نام ابوعلی ابن سینا گذاشته شده است. و خوب از اکنون از اخبار ورزش و وضع آب و هوا. سه ورزشگر علی شیر قدراتوف، عبدالغفور شریپوف و بحریدین غایبوف در بازی های هفتم زمستان آسیایی از تاجیکستان نمایندگی خواهند کرد. این بازی ها از 30 ژانویه تا 6 فوریه در شهرهای آستانا و آلماتی قزاقستان برگزار می شوند. درباره شرکت لیژران اندری دریگین در این بازی ها اطلاعی زیر دست نیست. در بازی های هفتم زمستانه آسیایی تقریبا 2,500 ورزشگران از روی 11 نوع ورزش با هم رقابت می کنند. با اطلاع کمیته المپیک تاجیکستان ورزشگران تاجیک 10 روز قبل به قزاقستان سفر و در آنجا تمرین خواهند کرد، زیرا در پایگاه لیژرانی تکاب برف آنقدر زیاد نیست. و اما به نظر می رسد که بزودی در بعضی مناطق تاجیکستان برف می بارد. با اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان روزهای نزدیک در برخی از منطقه‌های کشور هوای ابری به برف تبدیل خواهد شد. امروز در شهر دوشنبه هوا ابری و بارانی خواهد بود و از 7 تا 11 درجه گرم می شود. در خوجند هم همین گونه هوای ابر و بارانی در نظر است و حرارت هوا تا 10 درجه بالا خواهد رفت. در ولایت ختلان هوا ابری است و فقط قریبی های شام بارون می بارد. هوا از 11 تا 15 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان برف می بارد و در بعضی منطقه ها هوا تا 11 درجه سرد می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشریه بخش خبری مجله بامداد پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نادانی تو هم. دو دیا دستی به دست هر دو آب زلال بارو خروشان بروی چهره.